بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیات 46 و 47، 12 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین و قالت ان انا یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر قال کذلک الله یفعل ما یشاء اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيها فيكون طيرا باذن الله. و ابرئ الاکمه و الابرس و احیی الموتا باذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین و مصدقا لما بین یدی من التوراة و لأحل لکم بعد الذی حرم علیکم و جئتکم بآیه من ربکم فاتقوا الله و اطیعون. روال رو عرض کردیم، یه خورده رو روال بیفته با این وضعیتی که شده، فاصله نیست. ببینیم میشه کلاس رو یه خورده نیمه حضوریش کرد. حالا اگر بشه دو خطه بشه، طوری که تو صفحه نمایش عزیزان مطلبی که دارن همون آن بنویسن و بگن و نکته هایی که از هر جا هست سر وسط بحث مطالب و از آدرس بیارن، شاید خیلی بهتر بشه اگر پیگیری کنن تا فردا از طریق همون دفتر لسان این کار انجام بشه که کلاس دو طرفه بشه و عزیزان مشارکت بکنن، خیلی بهتره. حالا اگر بشه من فردا هم پیگیری میکنم، چون همش دست دست داره میکنیم، مطلب نمیگیم چون مباحثه نمیشه، عزیزان مطلب رو بگن، فوقش ما تکرار میکنیم عزیزان چی میگن. هم تیم طلاب فعال بشه، خواهران هم تیم طلاب، برادران هم دانشجو و عزیزان دیگه ای که میخوان مشارکت کنن بتونن تو فضا مطلب رو بذارن، شاید خیلی بهتر باشه. لذا اگر بشه امروز ما یه مقدار همون مطالب رو اشارتن میگیم و سوالات رو میکنیم. و یو کلمون ناصف المهد و کهلن، ترجمهش اینه که این عیسایی که به تو تقدیم میکنیم و هدیه دادیم و بشارتش رو به تو دادیم، مریم تکلم میکند با مردم. فی المهد، مهد همون گهواره است، چیزی که بچه رو درش قرار میدن. و کهلن، و کهلن، کهل میان سالی، همون کهولت، کهول، کسی که موهای سرش بخشی سفید شده، جوگندمی، شیخوخیت مرحله بعدیشه. و کهلن میان جوانی و پیری، میانه جوانی و پیری، که حالا عدد گفتن 35 سالگی، 34 سالگی، 40 سالگی، تو چنین بین 30 و 40 این فاصله رو میگن. یعنی علی که بین 30 و 40 که میگیم، من که تا 40، یعنی 35 سالگی تا 45 سالگی اینو کهل میگن، کهل میگن. بعضی میگن نه، تا 60 سالگی هم همون کهولت هنوز، ولی شیخوخیت نیست. شیخوخیت به مراحل بالاتر میگن، یعنی بالای 60-70 سال که پیر بشه، شیخ بشه، شیخ الطائفه، بالای 60-70 سال، 70 سال رو میگن شیخوخیت. کهولت یعنی اون علائم حالا پیری معلوم بشه، ولی شیخوخیت و عجز نیاد، اون پیر مردی اون شکلی محقق نشه. خب این معنای کهولت. تو تمام اینا اگه از اون مطلب دارن، مگه دردم بگم خیلی خوبه، ولی خب ما هر کار میکنیم فرصت این که این نوشته ها بعضن حجمش زیاده و خلاصه نمیشه، خلاصه هم بکنن ممکنه مطالب خوبی از دستشون بپره. با خیلی کوتاه اگرم می نویسن، حالا به همین روش میخوان ادامه بدن، خیلی مختصر باید بنویسن که فلان مفسر مثلا کهل رو به این دلیل این معنا شده، یا در قرآن کهولت بازم به کار رفته در مورد دیگه. خب مهد چیزی بود که طفل رو تهیه میکنه، همون گهواره است. کهولت هم زمانی است که پیر نشده، از جوانی عبور کرده به پیری، نه مرحله بین جوانی و پیری، یعنی جوانی تموم شده، از جوانی عبور کرده ولی پیر نشده، پیر نمیگن، اینو میگن کهولت. بعضیا گفتن حالا موی سفید پیدا شده باشه، سن گفتن، عدد گفتن. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. خب و از صالحین خواهد بود. یه چند تا مطلب بگم. این مفردات رو حتما یادتون باشه تفسیر روایی و قرآنیش رو به کار ببریم. مثلا صالحین و بعد خیلی مدخل و الحقنی به صالحین. صالحین کیان؟ صلاح چیه؟ صالحین کیان؟ خیلی تحقیق وسیعی نمیخواد. اجمالا اگر یه نگاهی به آیات بکنید معلوم میشه که صلاح چیه، صالح کیه، فساد چیه، فاسد کیه، و بعد ما یه صالح داریم یه مصلح داریم. من الصالح، صالح در قرآن و روایات ممکنه بعضا به معنای مصلح هم به کار بره، چون انسان صالح نمیتونه مبرا از اصلاح باشه، ولی صالح در هر دوتا معنا به کار میره، اصلاح کننده، اصلاح شده، صالح شده، یعنی کسی که صلاح رو دنبال میکنه، مصلح، هر دوتاش. اینو یه نگاه بکنید و روایش هم ببینید. خیلی حجم روایت نمیخوایم، باید حجم روایاتی رو دید، ولی از تومین و اینها دو سه تا روایت ناب یا آیهی که صریحا داره به معنای صالح اشاره میشه اینو انتخاب کرد. البته پیوسته تحقیقتون رو حفظ کنید، یعنی اگه 10 صفحه مطلب در اردی 10 تا رو حفظ کنید، ولی وقتی میدید به یه کسی که مثل ما حالا به کهلن رسیده یا به شیخوخیت رسیده وقتش خیلی کمه، باید اون برجسته رو ببینه، اگه لازم دید مراجعه کنه پایین تر رو ببینه. خب این صالحین رو گذاشتیم برای شما تحقیق کنین. در این آیه و یکلم الناس فی المهد و کهلا داره بشارت داده میشه به حضرت مریم، دو تا بشارت. اولا این بچه در گهواره سخن خواهد گفت. خب گهواره و کهلن فی المهد، یکلم الناس فی المهد، فی المهد و کهلن، میخواد دو تا مطلب بگه. یکی این که میخواد بگه یکلم الناس فی المهد و کهلن، یه نکته تو ذهنم میاد هی داره رفت و برگشت میکنه، و یکلم الناس با مردم سخن میکنه در کودکی. پس سخن گفتن در کودکی داره بشارت داده میشه. آیا سخن گفتن در کهل هم بشارت داره؟ میشه معناش این گفت، یعنی نگاه کنید بشارت نیست، بلکه اینه تکلم میکند مردم را در مهد و کهل، یعنی همون جوری که در کهولت سخن میگوید در بچگی سخن میگوید. مهدل و المهد و کهلن، از بچگی و بزرگی حرف دیو کلم الناس، تکلم میکند با مردم از بچگی تا پیری، یعنی انگار که انه یک تکلم یک نواختی است، به همان گونه که در کهولت سخن میگوید در کودکی سخن خواهد گفت، یعنی سخنان حکیمانه خواهد گفت، پخته حرف میزنه. مهد رو حالا دو تا معنا گفت، بعضی میگن گهواره. گهواره یعنی اون چیزی که بچه رو توش میخوابونن، دو تا معنا داره. یکی این که بعضی میگن گهواره، خب الان بچه های 4-5 ساله بعضی از خانواده های حالا مرفه یا در تربیت رسیدگی زیادی میکنن به اولادشون، که حالا بعضی جاهاش درسته بعضی جاهاش غلطه، بعضی وقتا ضعیف میکنه بچه رو به کنار، بچه‌های 5 ساله هم یه حواره دارن، خب 5 ساله حرف میزنه، این که بشارت خاصی نیست. یکلم الناس فی المهد والکهلا، این اشاره به سخن گفتن در طفولیته که بالاخره بعضی‌ها میگن یه حواره مال بچه‌های تا 2 ساله است، بچه‌های 2 ساله هم بالاخره حرف میزنه. اما دقت کنید، حرف زدن میگن بچه حرف میزنه، اما کلام میگن بالاتر، تکلم کردن یا کلمونا، تکلم کردن بالاتر از حرف زدنه. یو کلموناس با مردم سخن میگه، این یو کلموناس میگن قیده. پس یه بار ما مهد و با کهل اینجور میگیم، تکلم میکنه مردم رو در مهد و در کهل، حالا این مناسبت لفظی هن فی المهد و کهلا، یعنی در بچگی سخن میگه، در بزرگی هم سخن میگه، این سخن یه نواخته، همون جوری که یو کلم الناس فی المهد و کهل، یعنی همون جوری که در کهولت سخن میگه در مهد هم سخن میگه، یعنی مثل یک مرد عاقله، یک مرد کامل با مردم سخن میگه. این یه معنا. معنای دوم بگیم، نه، یو کلم الناس فی المهد، سخن گفتن اگه بچه، اگر مهد رو معنای گهواره بکنیم و بگیم 2 ساله هم بچه تو گهواره میخوابه، تا 2 سالگی هم تو گهواره میخوابه و بچه های 2 ساله الان راه میرن، حرف هم میزنن، چیز خاصی نیست، چیز عجیبی نیست که بشارت داده بشه. اینجا اگر از کهل نتونیم استفاده کنیم، میخواد نمیخواد بگه حرف میزنه، تاتی تادی میکنه، بابا مامان میگه، یو کلم الناس سخن میگوید، تکلم با مردم، یعنی قدرت محاوره، مثل فلانی سخنگوی دولت است، سخنگویی میکنه، نماینده بیان میشه، تکلم میکنه، تکلم یک انسان عاقل کامل. یو کلم الناس به معونه ناس، یعنی تکلم کردن غیر از تکلم کردن با مردمه. با مردم میتونه، بچه نمیتونه با کسی حرف بزنه، بعضا با خودش حرف میزنه، بعضا تکلم نیست، حرف میزنه، مفردات میگه، حرف میزنه، جواب میده، با خونش حرف میزنه، اما نمیتونه با فامیلش حرف بزنه، با فامیلش حرف میزنه اما نمیتونه مراد خودش رو تفهیم کنه و سوالات دیگران رو جواب بده. شأن تکلم با مردم به نحو عموم یعنی شأن یک کلام حکیمانه و یک انسان کامل و عاقل. پس یکلم الناس تکلم میکند با عموم مردم، قدرت پاسخگویی دارد در تمام مردم، فی المهد در بچگی. این یه معنای بلندتری میشه، یه معنای بیشتری میشه. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، خب در بچگی حرف میزنه، چه بشارتی؟ خب اگر بافی و کلم و ناس درست کنیم و گفتیم و کهلا، نمیخواد بگه یک نواخت همون گونهی که در کهولت با مردم سخن میگوید در مهد هم سخن میگوید، اینو نمیخواد بگه. یا کلم و ناس از باب تکلم با مردم، کلام آدم عاقل و کامل با مردم سخن میگوید، با مردم هم میتونه حرف بزنه، میتونه بره با مردم حرف بزنه، با عموم مردم میتونه حرف بزنه و پاسخگو باشه، گفتگو کنه با مردم، قدرت گفتگو و مذاکره و مفاهمه با مردم داره، فلمهد این یه بشارته. اگر گفتیم که هلن تأکیده، یعنی مثل کهولت سخن میگه، خب کهولت بشارت نیست. اگر نه، باید بگیم در کهولت هم یک معنای دومی هست و اونه که داره بشارت میده که مریم، این پسر به کهولت میرسه. قدیم بچه ها غالبا عمر کمتر میکردن، آفت ها زیاد بود، آسیب ها زیاد بود، جنگ ها زیاد بود، بیماری ها زیاد بود، این بشارت به رسیدن فرد به عمر کهولته. از این مدل سخن در ادبیات دینی و روایی هست که دارم موهای سفیدشو میبینم، یعنی به سن پیری میرسه، به موسفیدی میرسه، یعنی بشارت که این به این سن خواهد رسید. کهلن یه معنا، یعنی به سن پیری نخواهد رسید، شیخوخیت نخواهد، و این مطابق با اون معنایی است که گفته شده. اگر کهلن به معنای بشارت باشه، نه به معنای تکلم کهولت در سن طفولیت. تکلم میکند در طفولیت همان گونه که در کهولت سخن میگوید، مثل یک انسان کامل و عاقل و کامل حرف میزد. اگه نبیگیم خود کهل هست، باز اون معنای شباهته، یعنی حضرت عیسی و یحیی داستان شبیهی دارن به حسین ابن علی ابن ابی طالب و حجت ابن الحسن العسکری، که او در کهولت میماند و 35 ساله میماند، او به آسمان رفت، این غیبت خواهد کرد و هر دو منجیان. زکریا هم برای هدایت بنی اسرائیل و حسین ابن علی ابن ابی طالب برای هدایت امت اسلام، اون مو به مو بودن داستان امت پیامبر با امت بنی اسرائیل که در روایت خیلی تاکید شده که شباهت‌های زیادی در امت در امت من با بنی اسرائیل است، تا آنجا که اگر از یک مسیر عبور کرده باشند بنی اسرائیل، امت من هم از اون مسیر عبور میکنن، معلوم میشه حضرت عیسی به سن بالاتر از این نمیرسه، اما عمر میکنه، کهولت رو بالاتر نخواهد دید، یعنی سن حضرت عیسی جوان میمونه و همینجور به آسمون برده خواهد شد. حالا به آسمون بردن بر رفع الله سر جای خودش، اگه فرصت شد در تفاصیلش بحث بکنیم یعنی چی اصلا انسان امکانه رفعت به آسمان داره، نمیمیره، از دنیا هم نرفته، اگرچه علم الان نمیتونه بحث کنه و خیلی ها سعی کردن این رفعه الله رو به معنای مرگ طبیعی معنا کنن و بعد بگن دوباره زنده میشه در آخر زمان. چرا؟ چون علم امروزی رفر بالا رفتن انسان با این بدن مادی رو نمیتونه توجیه کنه، چون علم میتونه توجیه کنه باید دین رو متن رو تحریف کرد، و حالی که علم خیلی سال 100 سال پیش نمیتونست تصور کنه و خیلی از مفسرین علم زده 100 سال پیش این تحریفات رو انجام دادن، الان کتاباشون قابل خوندن نیست، باید ریخت دور، چون با مبانی علمی جدید قدیمی که همش ابطال شده تفسیر کردن قرآن. قرآن رو باید با لغتش با مفاهیم خودش اگر مناسبت علمی داره سر جای خودش. عقل غیر از علم ها، عقل مسلمات لایتغیره، تا ابدیت هم تغییر نمیکنه، از تناقض، از تهافت، از مسائلی که به هیچ وجه نباید انسان ازش عبور بکنه. اما قضایای علمی یک اشتباه داره، دو نقص داره، سه نقض داره، تحت یه قانون دیگه ای استثناء میخوره. پس هم ناقص و هم خطا داره و نقص، هم محدود و کامل نیست، هم خطا داره و اشتباه، هم نقص داره و کامل نیست، هم نقض داره و استثناء، به معنای که قانون دیگه برای این قانون حکومت میکنه. بله اگر این کارو بکنیم این میشود، تو شرایط عادی نمیشود اما در شرایط خاص میشه. پس یکلم الناس فی المهد و کهلن، خب داره اشاره میکنه که این به کهولت میرسد، یک از کهولت هم عبور نمیکنه، چون اگر کسی بخواد بشارت بدن به عمرش اما نمیگه اون موقع میمیره، به شیخوخیت نمیرسه، یعنی در این سن میماند. بحثایی کردن بعضی از افراد که عمر حضرت عیسی، مدت مکس حضرت عیسی بنابر اون چی که در اناجیل گفته شده 33 سالگی بوده، بعضی میگن خب 33 سالگی همون 34 سالگی کهولت دیگه، از 35 تا 40-45 کهولته، ولی بعضی میگن مباحث تاریخی و تحقیقات تاریخی نشون میده، مستندات تاریخی، حضرت عیسی تو سن حدود 60 سالگی 63-64 سالگی هبوط کرد به آسمان رفته. حالا هر کدوم باشد من خیلی ورودش نمی کنم، تو این سن بوده. خلاصه نکته های عجیبی اینجا هست، باید دید ببینید مفسرین چیزی تو این راستایی که ما داریم عرض میکنیم دارن یا نکته ای که ما کاملا جا داشته جا انداخته باشیم وجود داره یا نه. حالا ببینم چجوری برسونید که ما برسیم بخونیم. و من از صالحین، ما جلسه تفسیرمون رو یک ساعت و نیم دو ساعت گذاشته بودیم پارسالا به صورت مباحثه، که از آن همونجا مطلبی که دارن بگن همونجا هم جمع‌بندی بشه. اگه بخوام اینها رو دسته‌بندی کنم باز دوباره من تو دفتر بنویسم فهرست‌بندی کنم بیارم کلاس بشه خیلی خوشایند من نیست، چون دوستش مباحثه باشه، بحث تفسیر باشه، نه جلسه و کلاس و منبر تفسیر. و من از صالحینم باشه، یعنی از نیکو بشارت بر این که بی سما داره بشارت میده. بشارت ها این بود انا نبشر رو کرد، ان الله یبشرک بکلمه، این کلمه من یعنی خیلی خارق العاده است، یه آیتی از آیات الهی است، مظهری از مظاهر خداست، اسم المسیح، بعد بشارت دوم اسمش مسیح مبارکه، اینم یه بشارت، عیسی ابن مریم، یعیش، حالا عیسی ابن مریم یعنی عیسی زندگی خواهد، یعیش پیوسته زندگی خواهد کرد به دوام و بقا، وجیهن فی الدنیا والاخره، از این ور یعیش یعنی به حضرت مریم وعده داده شده که او زندگی خواهد کرد، چون اون چیزی که برای ما اسم مجمل جامده برای اهلش اسم معنا و مفسره، عیسی ابن مریم، عیسی به معنای کسی است که زندگی میکند، روایات متصریح کرده یعیش یعنی طولانی زندگی خواهد کرد یا تا عمر ابدیت، تا ابد زندگی خواهد کرد، تا ابد، حتی اون روایاتی که حیات حضرت مهدی عجل الله رو تا آخر زمان ادامه میده، بالاخره شهادت رو برای حضرت حجت نوشتن، ولی تصریح نشده که عیسی از دنیا میره یا نمیره، هیچ تصریحی نیست به این معنا، و ممکنه ایشون همون حجت خدا بعد از حضرت حجت باشه، برهم ورحم استکانتنا بعد، خدا ایشالله ظهورش رو نزدیک کنه و ما رو از اصحاب و انصارش قرار بده و از مستشهدین و از شهدای در رکابش قرار بده، که این روزهایی که استکانت بعد رو ما نبینیم، هرچی خود خدا بخواد. و من المقربین گفته شد، اینم بشارت پشت بشاره، وجیهن فی الدنیا و مقبولیت داره، مقام داره، وجیه وجیهن وجیه یعنی آبرومند در دنیا، مقبولیت و مقام مرادف اون کلمه که محبوبتن فی ارزک و سمائک، وجاهت مطلق، این وجیهن هم وجاهت مطلق، وجیهن فی الدنیا یعنی یک وجاهت عظیم، تنوین تفخیم، وجیهن فی الدنیا کمان که تاریخ شهادت میده جز چهره ها و شخصیت ها و انسان های محبوب بشریت بوده و هست و خواهد بود حضرت عیسی علی نبی گنا و علی آله و علیه الصلاة و السلام. وجیهن فی الدنیا و الاخره، آخرت هم که مقامش مشخص. و من المقربین، این مقربی، این در مقام معنوی خودش، این مقامات عظیم، و یکلم الناس، اما زندگی دنیویش اینه، از آیاتی که بشارت، در بچگی سخن خواهد گفت، در کهولت سخن خواهد گفت، با اون معنایی که کهولت شیخوخیتو نمیگه، به اون نکته‌ای که عرض شد، و من الصالحین، این چون تکلم با مردم مهد و کهله، حرف از صلاح میزنه، اونجایی که حرف از دنیا و آخرت و کلمه خدا میزنه، حرف از مقربی میزنه، در اون مقام عیسی از مقربینه که عالم ملکوتی و جنبه ملکوتی عیسی است، اینجا جنبه ملکی و تصرفیشه که صالح، از مصلحینه، از صالحینه، یکلم الناس فی المهد، با مردم سخن خواهد گفت، این کلمه تکلم با مردم هم معنای هدایت داره، یکلم الناس یعنی جنبه امر معروف و هدایت داره برای مردم، از مهد تا کهل و من از صالحین جنبه سلام، این بشارت تا اینجا تمام میشه، ولی حرف میزنه اینجا حضرت مریم، قالت انا یکون لی ولدون، چجوری من بچه دار خواهم شد، ولم یمسسنی بشرون، قالت انا یکون لی ولدون، چگونه انا، چگونه من بچه دار میشم، این سوال، سوال یا تعجبه، ولم یمسسنی بشرون، خب این تعجب یعنی این که خب مشخص میشه که این سوال برای حضرت مریمه که در سنت الهی هر فردی اگر بچه دار میشه شوهر میکنه، من که شوهر ندارم، پاسخ ممکنه این باشه که تو قرار ازدواج بکنی، پس سوال نداره، میدونه قرار نیست ازدواج بکنه، به چند دلیل، یک چون عابده است و جز آیین عبادیشون ترک ازدواج بوده، اون روحانیتی که اونها داشتن و در ادیان سابق بوده، اون رو نظر تلکف و مافیبتی محررن، عملا عابد و وقف معبد میشونن و جز به عبادت کاری نمیکردن، یا اینکه نه میدونسته، اگر این هم نگیم میدونسته قراره که ازدواجی نشود، یا قرار زودتر از زمانی که حتی اگر ازدواج هم بشود بچه دار بشه، یعنی میدونه قراره هم یلان باردار باشه و مثلا والا مدت حمل عیسی چقدر بوده، این یکی از بحثایست اگر جایی دیدید بیارید که آیا حالا که شوهر نبوده و بدون اراده بدون سیر طبیعی باردار شده، آیا مراحل نطفه و جنین و علقه رو داشته یا نداشته؟ یعنی به عبارت دوم، آیا اون روح الهی که فتمثل لها بشرن سویا که روح الهی اومده و این نفخ رو انجام داده و اراده الهی رو محقق کرده، آیا اومده نطفه ایجاد کرده و بعد مراحل علقه رد شده، یا یک ضرب اون مرحله جنینی کامل یعنی آماده هم 3 روزه 4 روزه چی بوده، مدت هم چی جوری بوده، تدریجاً این بارداری آشکار شده، فقط شوهر نبوده، فقط کن اون کلمه کن حالا اون علقه رو ایجاد کرد، یا اصلا سیر طبیعیش یه چیز دیگه است، مدت حملش هم یه چیز دیگه است، اصلا قواعدش دیگه قواعد عادی نیست. اگر چیزی تو این مسئله داشتید فردا بیارید، ولی تو کاغذا میدید فایده نداره، باید هر کدوم رو دونه دونه فهرست بزنید. مدت حمل عیسی توی PDF اسمش هم قشنگ معلوم باشه که مشخص باشه که من بخونمش یا نخونمش. تحقیق در مورد این، تحقیق در مورد صالحین، همین به همین حد، خیلی هم مختصر ولی مفید پخته. اذا قالت انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشرون، مس کنایه از نکاهه که قرآن با این ادبیات سخن میکنه، مشخص میشه حضرت مریم هم اینه، خدا و اولیاء الهی با حیان، حتی ازدواج نمیگه، شوهر نمیگه، نکاح نمیگه، میگه لم یمسسنی بشرون، اصلا من رو بشری لمس نکرد. لم یمسسنی بشرون، بشر اگر اسم جنس باشه لم یمسسنی، اگه لم یمسسنی بشرون مس کنایه از اون نزدیکی و حالا عمل لقاه باشه، خب روشخنه، اگر کنایه باشه دیگه مشخصه که بشر منظور شوهره، یعنی انسانی با من اون عملی که مرد با همسرش انجام میده انجام نداده، یعنی من ازدواج نکردم، نکاحی نبوده. مس بشرم همینه، چون ممکنه کسی نکاح بکنه به معنای ازدواج کنه ولی مس نکرده باشه، لقاه نشده باشه، این بچه نمیشه. یعنی عمل بچه بدون لقاه چجوری ممکنه؟ انا یکونولی. نکته دومی که این سال، سال تعجب بوده یا سال استفهام؟ تعجب میکنه یا استفهام؟ یا اینکه سوال داره میکنه که این امر، خوب دقت کنین، لعنی آن یکون، یعنی آیا دقت کنین سوال این باشه، میتونه این باشه یا نه، چطوری من بدون شوهر منتظر جواب بده؟ خودش نمیخواد بپرسه که قرار من شوهر کنم بچه دار بشم، یا اینکه قراره چجوری قراره بچه دار بشم. اوج حیاس، قالت انا یکون لی ولدون، فرض کنید ازدواج بر آبده جایز باشه، یا اینکه ملائکه الهی این اذن رو دارن که آقا تو قراره بچه دار بشی و بچه دار بشی ولی باید ازدواج کنی، ولی این با اون نذر جور در نمیاد، چون آیین عبادی و دینی بوده، نذر کرده، خداوند اولیای خودشون در اراده خودشون یاری میکنه، کارشون رو درست میکنه، اینا اراده کرده، مادر بنت عمران که محررندک، این باید آزاد برای تو باشه، یعنی برای دنیا کاری نباشه، آزاد باشه از دنیا. امروز آزادیه، حالا محررندک یه نکته تفسیری پارسال نمیدونم اشاره کردم یا نه، اونها آزادی رو از دنیا معنا میکردن، الان وضعی آزادی رو از آخرت معنا میکنن، اونها آزادی رو از نفس معنا میکردن، میگفتن نذر میکنم این بچه‌م از نفسش آزاد باشه، خودخواه نباشه، الان آزادی از دیگران و قانون و دین رو معنا میکنن، یعنی از دیگران آزاد باشه. اون نذر میکرد یک بچه‌ای داشته باشه که خودخواه نباشه، در اسارت نفسش نباشه. امروز مردم دنبال میکنن بچه ای رو که بالا دست همه باشه، زیر دست هیچکی نباشه. اون زنان مادران اون چنونی بودن، اینها مادران این چنینی، خدا رحم کنه، محررن. این نذر رو کرده، خدا هم نذرش هم اجابت کرده، فتقبلها ربها به قبول حسنا، خدا خوب پذیرفت و انبتها نباتن هم، خدا قبول کرد، بعدش هم رشدش داد. پس قرار نیست ازدواج کنه. ظاهر اینه که میدونه نباید ازدواج کنه، سوال میکنه چطور. یه احتمال اینه که چطور تعجبه، یه بار سوال میکنه چگونه، تعجب نیست، میخواد چگونه، چجوری اینجور میشه، سنت الهی که این بوده. این سوال تعجبه دیگه. مقام حضرت مریم خیلی بالاست، باید حواسمون باشه که جملاتشو چجوری بخونیم. ولم یمسسنی بشرون، یه معنا اینه که نه، شاید اراده الهی به این گرفت که اون نظره باشه، ولی خود خدایی که وفای به نزد و واجب کرده، حالا میگه نه، تو این مورد تو استثناست، تو باید ازدواج کنی. خب دختر باهیان نمیگه باباش بگه که دوست دارم بچه تو ببینم، دختر باهیان نمیگه یعنی بابا شوهر کنم، شوهر برام پیدا کردی، اینجوری صحبت نمیکنه که. دختر باهیان اینجوری سخن میگه. اگر فرض کنیم احتمال این که قرار بچه دار شدن، یعنی در ذهنیت حضرت مریم احتمال بچه دار شدن به امر الهی با ازدواج اگر بوده، اینجا دیگه جای این سواله که لم یمسسی بشر، که من ازدواج نکردم، انا یکونو. خب این سال سال عجیبی نیست. پس ظاهرا سال همینه که چگونه من بدون لمس بشر بچه دار میشم. قال کذالک، این قال کذالک یعنی حتمی، نفی تردید، این حتمیه، این میشه قال کذالک، اینجوریه، کذالک، قال کذالک الله یفعل ما یشاء، قال کذالک الله یفعل ما یشاء، این پیام حتمیه، یعنی تردید نکن، شک نکن، که البته دیگه بعد مفسر میگن. مرحوم علامه این آیه دیگه ای رو که در سوره مریم ذکر شده دلیل میاره، می که این جواب با همون جوابی که خداوند در سوره مریم ذکر کرده در مورد حضرت مریم کاملا هماهنگی داره. قال کذالک قال ربک هو علی هینون، که قال کذالک، اونجا میگه کذالک، قال ربک، پروردگارت گفته هو علی هینون، این برای من کاری نداره، لنجعله آیتا للناس، برای اینکه تو رو یه نشانه و آیه و آیتی از آیات الهی قرار بدم، و رحمتا منا، یه رحمتی از ما، و کان امران مقضی، یا یه امریش که امرش حتمیت یافته و شده. این قال کذالک میگن در تقدیر اینه، امر اینجوریه، مطلب همینجوریه، تمامه، مطلب تمامه، مطلب همینه. این مثل میگن آه مطلب همینیست که فرموده، همینه. قال کذالک الله یفعل ما یشاء، الله یفعل ما یشاء، خدا هر کار بخواد میکنه، یعنی مسئله رو به قدرت الهی برمیگردون، یفعل ما یشاء، یعنی این سنت الهی، مشیت الهی در عموم مردم بوده، اینجا مشیت الهی چیز دیگه است، خدا هر کار بخواد میکنه، یفعل ما یشاء. لذا جواب حضرت مریم رو به فاعلیت ما یشاء الهی برمیگردونه، یعنی به قدرت الهی، و اینکه هیچ چیز از دایره قدرت الهی خارج نیست و هیچ چیز خارج از قدرت الهی نبوده و نخواهد بود. قال کذالک الله یفعل ما یشاء، یعنی کار سختی نیست، خدا کار رو انجام میده. بعد کیفیتش رو در آیه بعد میگه، اذا قضا امرن، اگر خدا تقدیری رو مشخص کرد، یعنی علامه میگه این تعجبه، مریم تعجب کرده، الله یفعل ما یشاء، قال کذالک یعنی امر کذالک، این جمله مستقله، قال کذالک، قالت کی مریم، قالکی اون روح یا اون جبرئیل هر کی هست، قال کذالک یعنی همین جوریه، میشه، حتمیه، این نفی تردیده، انا یکونو یعنی میشه، سوال تعجبه، چه جوری میشه، میگه چون خدا میخواد میشه، قال کذالک، امر کذالک یعنی مطلب همین جوریه. دوم یفعل الله یفعل ما یشا، خدا هم کار بخواد میکنه، قدرتش نامحدوده. تعجب موقعی درسته که قدرت محدود باشه، طرف فاعل ما یشاء نباشه. انسان ها چون فاعل ما یشاء نیستن، هر کار بخوان نمیتونن بکنن، خدا هر کار بخواد میتونه بکنه. خب دقت کنید، اینه یک مطلب هست مشیت، یه مطلب هست مشیت و اراده، یه مطلب هست فعل و عمل. ما انسان ها و هر موجودی خواستی داره، مشیت داره، اراده داره، اما قدرت نداره. قدرت نداره، یعنی نمیتونه هر کاری که میخواد بکنه. اینجا میخواد بفرماد خدا بین قدرت و مشیتش هیچ عدم انطباقی وجود نداره. خدا هر کار بخواد میتونه بکنه و فقط هم خدا این گونه است. و کسانی که ارادهشون رو فانی کردن در اراده الهی، اونها هم هر کار بخوان میتونن بکنن، اما نه به معنای استقلالی، به معنای قرار گرفتن در جریان مشیت الهی. اگر کسی خودش از نفس دور کرد، شکل و صورت خودش از دست داد، فانی شد در خدا و ارادهش فانی شد در اراده الهی، دیگه چیزی جز آنچه که خدا بخواهد نمیخواهد. اگر تمرین کرد، حرامی که خدا نمیخواهد نکرد، واجبی که خدا میخواست کرد و به خود اوش اینو التزام کرد، رفت پله بالاتر، مستحبی که خدا دوست دارد دوست داشت، اگرچه بر خودش واجب نکرد بلکه دوست داشت، هر جا شرایطش بود، فضاش بود، با چیزی معارضه نبود، مقدم کرد بر امور دیگه، و مکروهی هم که ضرورتی نداشت ترک کرد. یعنی اراده شد آروم آروم در عمل، بعد کم کم اینها به فکر پسندید اون که خدا میگه حتما درسته، تا رفت به قلب که پسندم آنچه را جانان پسندد. قلبش شد محل اراده الهی، یعنی قلبش هم تابع خدا شد، این میشه قبله نما. قبله نما معناش، نکته خیلی زیبای بزرگان میفرمودن اینه، نه اینکه این قبله رو تعیین میکنه، این قبله رو نشون میده. قلب مؤمن، قلب مؤمن حقیقی، قلب ولی خدا که تحت ولایت الهی قرار میگیره، اراده خدا رو نشان میدهد. لذا هر چی بگوید میشود، اما نه اینکه چون او میگوید، چون او گفته جز گفته خدا رو نگفته و دنبال نکرده، خطوراتش هم خطورات الهی میشه. هر چی به ذهنش بیاد، چون تحت اراده الهی خودش رو قرار داده، تسلیم شده، فنا شده، هر چی بخواد میشه. اما هر چی بخواد چون او خواسته میشد، نه خیر، چون خدا خواسته میشود. فاعل فقط خداست، اما مشیت او فانی شده در مشیت الهی، لذا به مقام تسلیم و سلم رسیده، آرامش داره. هر چی بخواهد میشود، اما نه اینکه هر چی بخواهد از خودش میخواهد و میشود. آنچه که میخواهد ارادش تابع حکمت شده. ما میخوایم یه کاری رو بکنیم، اما خواستمون معقول نیست، اما ما یه چیزی میخوایم معقوله و بر اساس حکمته و صلاح هم هست. اگر ما نفسمون رو تابع عقل و حکمت و صلاح کردیم، هرچی بخواهیم میشود، اما نه به اراده ما، به اراده الهی. فقط اراده ما تابع اراده الهی شده، لذا به منطقه امن و ایمان و آرامش رسیدیم. لذا چیزی رو نمیخوایم که خدا نمیخواد، لذا چیزی نمیشود که ما نمیخواهیم، چون ما آنچه که خدا نمیخواهد نمیخواهیم. الهی ردم به ردای تسلیما لامرک، لا معبود سواک، مقام مشیت فانی است. مشیت فانی شده در مشیت الهی، از بحث خارج شدیم. اما غیر این انسان ها که باز قدرتش، قدرت محدود به مشیت، اینا مشیتشون فانی کردن در مشیت الهی، لذا هرچی میخوان میشه. عبدی تشا و اشا، بنده من تو میخواهی و منم میخواهم، و ما یکونو الا ما اشا، نمیشه الا اون چیزی که من میخوام. بعد ما میگفتیم شئ ما تشا ما اشا، اونی که من میخوام رو بفهم، بخواه، همونو بخواه تا هر چی که میخوای بشود. مقام استجابت دعا رو اولیا همین معنا میکردن، میگفتن به مقامی میرسه انسان که جز صلاح و الا اسم اعظمو نمیدن به کسی که بخواد نظم عالمو به هم بزنه، بخواد همه چی رو به هم بریزه. باید به مقامی برسه که این فرمون رو بدن دستش، فرمون رو دست کسی میدن که ماشین رو چپ نکنه. قرار نیست نظم عالم به هم بریزه، قرار نیست حکمتی که درست انجام نشه، قرار نیست صلاحی که نیست بشود. یه تعبیر این چنینی به کار میبرن، ولی خواسته اونم هست و اینا عملا محل تولد مشیت الهی میشن به یه معنای دقیقتر و ظریفتر. فوق این هاست مقام ائمه که اصلا تصورش برای ما ممکن نیست. رد شیم از این مسئله، رد شیم. اما غیر این بزرگوارانی که مشیتشون فانی شده در مشیت الهی، ما اونچه که بخواهیم نمیتوانیم، نمیشود. چرا؟ چون قدرت ما در ارادهمون دست خودمونه و هرچی بخوایم اراده میکنیم، میخواهیم، هوس میکنیم، مگر اون چی محال باشه که اصلا تصور نشود، مطلوب نباشد، معدوم باشد، غیر ممکن باشد و اصلا چیزی نباشد، ناچیز باشد، عدم محض باشد. این چیزی که نیست، ما نیستی رو نمیتونیم تصور کنیم، به خاطر اینکه اجتماع نقیزه هم از مقوله نیستیست. لذا محال رو نمیخواهیم، نمیتونیم بخواهیم، نه نمیخواهیم، اصلا نیست، چیزی نیست که بخواهیم. این بگذاریم. ولی آنچه که میخواهیم از ممکنات که در عالم خارج امکان وقوع، یعنی فرض وقوع داره، اما واقع نمیشه. چرا؟ چون اراده نداریم، نمیتونیم اونچه که میخواهیم بشود، چون اراده عالم دست ما نیست. خداوند فعل عالم دست خداست، ما اراده دستمون هست اما فعل دست ما نیست. فعل ما، اراده ما محدوده، بلکه اون مقداری هم که قدرت داریم معلوم نیست محقق بشه. ما شاء الله، هر چی که می شود خداست باید بخواد. ما شاء الله، ان شاء الله، من این کارو می کنم اگه خدا بخواد. و اگر تو مشیت الهی نباشه، قدرت ما خلاف مشیت الهی نمیتونه قدم برداره. نظام اون بحثی که مطرح کردم، اراده فانی، همین ان شاء الله ها، انسان با گفتن ان شاء الله اراده خودش رو فانی میکنه در مشیت الهی. میخوام اگه خدا بخواد، اگه خدا بخواد، یعنی مشیت های ما اگه تعلیقی شد و این تعلیق انقدر عمیق شد، رفت داخل شد، میشه به اونجایی که فقط اراده خدا رو انسان میخواد و هرچی بخواد میشه، چون خدا خواسته. اما اینجا بحث اینه، حضرت مریم، بله، سوال کردی چجور میشه هر چیز که خواست شود بشود، در ماست که محدودیت قدرته که نمیشه. اما انایکون، این محدودیت و نشدن در قدرت تو و ماهاست، اما در قدرت الهی هیچ مانعی وجود نداره، خدا هرچی بخواد میشه، چون خدا قدرت نامحدود داره، ارادش حاکمه در عالم. این لذا این تعجب نداره، حتما میشه. قال کذالک، چرا؟ چون الله یفعل ما یشاء، خدا فاعل ما یشاء، هر کار بخواد میکنه. خب ازا قضا امرن، اینم کیفیت خدا، اگر مشیت کرد، حکم کرد، خواست امری را، ازا قضا امرن، اگر خدا امری رو خواست، فانما فقط یقول له کن فیکون، به اوش میگه باش، خواهد شد. چون این آیه رو قبلا ما توضیح دادیم، اگر حالا فرصت شد درش برمیگردیم. فقط میگه باش، یعنی صرف اراده خدا مساوی است با تحقق. همونطوری که، یعنی همونطوری که باش یعنی اراده خدا، نکن مش قضا، کلمه کن هم لازمه ها، این یه مطلبه، حالا این بحثی است که مراحل اراده الهی تا به کن برسه ایناست. البته خدا زمان نداره، ولی تقدیری هست، یعنی صلاح سنجی. اینا در امور ما تدریجی و زمانی انجام میشه، در مورد خدا اصلا زمان نداره. یعنی مصلحت هست، مناسب هم هست، زمانش هم مشخصه. یعنی اراده الهی در تمام اینها با هم در یک آن میشه کلمه کن. وقتی اندازش مشخص شد، مقدارش مشخص شد، اینا همه سعر عبارت ماست و صعوبت تصور ماست، ولی همه دو یک آن انجام میشه. یعنی خیر محض من جمیع الجهات شد، یعنی همه جهات خیریش هست. کن خدا کن همون کلمه اراده است. انما اراد الله شیئا، وقتی خدا اراده کرد چیزی رو، یعنی بعد از اینکه همه اونو کن، کلمه کن یعنی باش، یعنی دیگه این تقدیر نهایی در زمان خودش مکان خودش، کن فیکون، میگه کن و میشه. لذا چون در قدرت الهی هیچ محدودیتی وجود نداره، فاعل ما یشاءه و کن فیکونه. این کن فیکون و فاعل ما یشاء، فاعل ما یشاء تو اصطلاح دینی است، در ادبیات دینی به کار میبره، یعنی کسی که هیچ محدودیتی در قدرتش نیست، میگن فلان مدیر فاعل ما یشاء، یعنی هر کار میخواد میکنه. فلانی کن فیکون میکنه، یعنی چی؟ یعنی برنامه ارادش انقدر مدیریتش قویه تا تصمیم میگیره مو به مو مطالبی که میخواد انجام میشه. این اصطلاح دیگه، بشر اندیشه خدایی داره، به ها ساختمونی که حالا 100 تا طبقه رو هم چیده، یه ساختمون 300 متری 200 متری درست کرده، اسمش میذاره آسمان خراش، که اینا مثلا آسمون رو خراش میده، چون کف زمین افتاده از پایین داره نگاه میکنه. اگه یه ذره تو آسمان بره بالا، اگه سوار هواپیما، نه همون هواپیمایی که خودش ساخته با عقل محدودش با فرصت محدودش ساخته، بره بالاتر از این آسمان خراشای اصلا کوتاه بلندیش با ساختمان دیگه معلوم نمیشه اصلا در چشمش. این به خاطر کوچکی انسانه و هوس خدایی داره، لذا از این حرفا میزنه. اون صفات که مخصوص به خداست، میگه فلانی خدایی میکنه. خدایی رو نفهمیده یعنی چی؟ که به یه خورده اختیارات محدود دو طبقه میره بالاتر، احساس ابرقدرتی بهش دست میده. یه سر و گردندم از میره بالاتر، احساس بزرگی بهش دست میده. این به خاطر کوچیکی بشره، به خاطر اینکه از پایین داره نگاه میکنه. ولی اگه از بالا نگاه کنه، هیچ کدوم از اینها این شکلی نیست. قال کذلک الله یفعل ما یشاء. مریم بشر مسجد نکرد، خدا هر کار بخواد میتونه بکنه. سنت اونجوری نوشته، اینجا سنت ها. یعنی خبر از خارق العاده است. شاید سوال حضرت مریم هم همینه که این تولد من خارق العاده است. قال کذلک، بله همینجوره، یفعل ما یشاء. انا چگونه بدون همسر باردار، یعنی بدون همسر باردار میشم؟ سوال اینه. قال کذلک الامر کذلک، بله همینجوریه، خدا هر کار بخواد میکنه. یعنی سنت ها رو خودش گذاشته، هر موقع میخواد خلاف سنت عمل میکنه. بعد خواد ولی نجعل که آیتن، برای اینکه تو آیتی باشی از آیت های الهی، در آیات بعد میگه برای اینکه نشونه باشه، ولی نجعله آیتن للناس، برای اینکه یه نشانه باشه مردم. آه مریمو که شما دیدید تو اون محراب بود و چیز بود، اصلا معبد بیرون نرفت. غیر زکریا هم کسی بر او وارد نمیشد که محرم بود، اونم که نبی خدا بود، همه هم به صلاح و درستی میشناختنش، سابقه ای نداشت. بشری او رو لمس نکرده بود. بعضی معناش رو میگن که عملا در دوست است از هر بشری بوده. بعضی لمس بشر رو میگن کنایه از نکاح نیست، بلکه مریم از هر بشری دور بود، بشر حتی محرمش، کسی او رو مس نکرد. شاید معنای این چنینی باشه. دختران با حیا فاصله خودشون رو حتی از محارم خودشون هم حفظ میکنن. لم یمسسنی بشرون، این مریم مقدس، مریم حورا، این مریم پاکیزه و طاهره، یعنی همین تحرکه. لم یمسسنی بشر، من که عابده محضم، چطور بچه دارشم معنای دیگه ای میشه. حالا انا یکون لی ولدون، من قرار بود اصلا بشر نداشه. لمیم سستی بشرون، حالا یه بچه میخواد تو آغوش من به دنیا بیاد. من که از بشریت و بشر فاصله گرفتم، چطور بچه دارشم؟ من که عابده بودم. قال کذا، امر خدا اینه، خدا هر کار بخواد بکنه میکنه. یعنی توی عابدهی که قرار بوده در عابدگی خودت محض باشی، برای تو بشری قرار میده و آیت هم قرار میده که میشه یه مادری. معنا رو دقت کنیم، بر اساس این چارچوب تعیین شده دارم معنا میکنم. یعنی یه بچه‌ای بهت میده که این بچه اون بشری که تو قصد کردی لمسش نکنی اون بچه نیست و هیچ تو رو از اون شؤونات عبادت تو محروم نخواهد. به کلمت من، با کلمه کن، یعنی کسی که آیت الهی است، لذا مادر تو مادر آیت الهی هستی، نه مادر یک بشر. لذا از عبادت تو، معبد خودتو، عابده بودن خودت یک آنم خارج نشدی. قال کذلک، چجوری می شود من عابده‌ای که قرار نیست بشری رو لمس کنم و در عالم بشری و دنیایی قدم بگذارم بچه دار شوم. میشه اون بچه خودش آیت الهی باشه، آسمانی باشه، چنین باشه و چنان باشه که ذره ای تو رو از طهارتت، از عبادتت، از شؤون خاص خودت جدا نکنه. نمیدونم معنای تعلیلی رو گرفتید چی گفتم یا نه، البته اینا شواهد میخواد، با شواهد به صورتی احتمال که به ذهن میاد و احتمالات دیگه‌ای که بتون دیگه‌ای که میتونه تصور بشه، ولی اگر شواهد روایی آیی از یاری دیگه، بعضیاش لابلای صحبتام به عنوان شواهد میگم، اگر پیدا کردیم شواهد درست میشه، اما اگر نه که باید اذا قضا امرن، یعنی نه اینکه بچه بی پدر به دنیا میاره، نه، بلکه آبده مادر، مادر آبده، راهبه مادر، مریم مقدس راهبه لمیم سسنی بشرونه تو محراب که قرار نیست لحظه ای از عبادت جدا بشود رو مادر قرار بده. این مادری اسلامیست، این مادری ایمانیست، این مادری مقربینه. اذا قضا امرن میگه کن، میگه مریم و ما دوست داریم، میخوایم یه نشانه بش بدیم، یه آیه بدیم، مادرم باشه، عابده هم باشه. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، به او میگه باش و او خواهد شد. یه معانی دیگه هم حالا تو ذهنم هست ولی دوست دارم عزیزان ببینم اگه چیزی گفتن که نوشته هاشونم نمیتونیم بخونیم. و یعلمه الکتاب و الحکمه، فکر نمی کنم دیگه بتونیم وارد بشیم، اما اجمالا کتاب چیه، منظور حکمت چیه؟ حکمت روایت داره، اوتی خیرن کسی را، سه چهار تا روایت ناب، اینا را اگه بشه تا فردا این کلاس رو دو طرفه بکنیم خیلی خوبه. و تورات و انجیل، اگر عزیزان صفا 15 طلبای صفا دوره 1 و 2 هم دارن کلاس رو میشنم، با حاجه های فاطمی بحثی بکنن، اگه بشه این دو طرفه بشه، حالا دو سیم کارت بشه، یکی انتقال بده، یکی هم از روی این صفحه من ببینم و ارتباط و سریع اون کسانی که، حالا یه تعداد محدودی اون دوتا جمعیتی که با هم میشینن، اقلا همین دوره یکی ها دوره دویایی که هستن و میخوان تو تفسیر همراهی کنن، بیان بحث رو دنبال بکنن، شاید بد نباشه. ولی حکمه و تورات، تورات چیه؟ کدوم کتابه؟ انجیل؟ چه فرقی دارن اینها با هم؟ و رسولاً الی بنی اسرائیل، باشه به همین مقدار. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النس و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و علی محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.